به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند برنامه سرزمین من، سلام، روزتون بخیر. به برنامه خودتون سرزمین من خوش آمدید. در 17 روز از ماه آبان سال 1401 هجری خورشیدی خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که این فرصت دست داد که یک بار دیگر پیش گوش و هوش شما همراهان ارجمند باشیم و این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. امیدوارم که این برنامه حاصل تلاش همکارانم برای همه شما مفید باشه. این برنامه کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه. در این برنامه میکوشیم به وقایع و رخدادهای تاریخی سرزمین من نزدیک بشیم، به چهره هایی که در تاریخ شناخته شدند یا حتی ناشناختند اما مهم و تاثیرگذار بودند، و به جغرافیای عزیز پارسی که هم مرزهای امروز ایران و هم مرزهایی رو در بر میگیره که همگی به زبان شیرین پارسی صحبت میکنند. اما در برنامه امروز سرزمین من هم مثل روزهای گذشته چند بخش داریم که به حضورتون تقدیم میکنم. امروز در سرزمین من، ایران به روایت سیاحان، کهن دیار، گفتگوی روز و گنجینه. برای اینکه فقط ما گوینده نباشیم و شما هم باب گفتگو با ما رو باز بکنید، یه پرسش هم امروز مطرح میکنیم که درباره نظامیه ها کمی صحبت بکنیم. از شما میپرسم که به نظرتون اولین بار نظامیه ها در چه دوره‌ای در ایران ساخته شد؟ خب نظامیه ها در واقع مدرسه هایی هستند که شناخته شدن، اصلا خود عنوان نظامیه همراه شده با نام یکی از دانشمندان برجسته تاریخ ما. حالا اسم اون دانشمند رو هم میگم که خواجه نظام الملک بود، چون که در واقع اسم خود نظامیه ها هم از نام او برگرفته شده بود، اما حالا با همین راهنمایی که به همت خواجه نظام الملک این نظامیه ها شکل گرفت، شما لطفاً بفرمایید که این نظامیه ها در چه دوره ای از تاریخ ایران ساخته شد؟ اما شماره های ارتباطی ما، شماره پیامک 30558 و شماره تلفن های رادیو فرهنگ هم 220-485-220-58-800. نظامیه ها در چه دوره ای در ایران ساخته شد؟ اما اگر که همراه ما بوده باشید در روزهای گذشته برنامه سرزمین من، میدونید که ما درباره یکی از مسجدهای شناخته شده و تاریخی کشورمون صحبت کردیم در شهر اصفهان. یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند اصفهان مسجد جامع یا مسجد جمعه یا مسجد عتیقه، مسجد تاریخی در انتهای بازار اصفهان که 15 قرن هنر و معماری رو در دل خودش جا داده. دو روز گذشته با جناب آقای احمد نژاد درباره ساختار و معماری این مسجد زیبا صحبت کردیم و بحث تزیینات مسجد رو گذاشتیم برای نوبتی دیگر که امروز در موردش صحبت میکنیم. به جناب آقای احمد نژاد سلام میکنم و روز بخیر میگم خدمتتون.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر کجا ایران پهناور ایزمون هستید روزگار به کامتون باشه.
خیلی متشکرم. دو روز گذشته صحبت کردیم در مورد این مسجد که خب 9 محراب داره، 4 ایوان داره و بله. ساختارش رو شما لطف کردید و توضیح دادید. امروز از زبان شما در مورد تزیینات بنا بشنوید.
بله، این بنا هم به لحاظ تزیینات وابسته به معماری بنای بسیار خارق العاده ایه. همونطور که در فاز شکل گیری مسجد گفتیم از دوره عباسی سازه‌ای در اینجا ساخته میشه و در دوره‌های بعد سازه‌های اصلی شکل میگیره. خب با توجه به کاوشهای باستان‌شناسی خیلی مشخص نشده که آیا در دوره عباسی از تزیینات استفاده می‌کردند یا خیر، چون بیشتر ساختارهای پیها و دیوارهای کوتاهی به دست اومده. اما عمده ترین تزیینات وابسته به معماری از دوره سلجوقی در این بنا باقی مونده. خب چون شاکله اصلی این بنا هم مربوط به دوره سلجوقی هست، میتونیم به چند طیف مختلف این مسائل در واقع این تزیینات رو تقسیم بندی بکنیم. یکی از اونها کاشیکاری هست. انواع و اقسام کاشیکاری ها رو ما در این بنا داریم، از جمله کاشیکاری هفت رنگ، کاشیکاری معقلی، کاشیکاری بنایی و کاشیکاری معرق. بله. در جای جای این مسجد ازش استفاده شده. همچنین از گچ‌پایی هم میتونیم استفاده بکنیم که جزء تزیینات فاخر این مسجد به حساب میاد. فوق العاده تزیینات وابسته به معماری در حوزه گچ‌پایی خارق العاده است و میتونیم بگیم که شاهکار تزیینات وابسته به معماریش محرابی هست موسوم به محراب اولجایتو که در دوره ایلخانی ساخته شده. لقب دروازه بهشت رو به این محراب دادن. اگر مسافران برن و این محراب رو از نزدیک ببینن واقعا حیرت انگیزه و خیلی وقتا اصلا برخی ها اینو میبینن مو به تنشون از زیبایی این محراب واقعا بلند میشه و فوق‌العاده این محراب زیباست و چند نفری هم با توجه به اینکه محراب رو دیدن و ترجمه آیاتش رو خوندن به دین اسلام گرویدن و به همین خاطر لقب دروازه بهشت رو به این محراب زیبا دادن.
جالبه.
تزیینات آجرکاری هم داریم، هم به صورت گره‌چینی، خفته و راسته، کاربندی، یزدی بندی و حتی آجرهای استامپی. و اون چه که اینجا رو در واقع به لحاظ تزیینات وابسته متمایز میکنه، شاید برای اولین بار هست که ما تلفیقی از نمونه های مختلف در واقع کاشیکاری گچ‌پوری، کاشیکاری آجرکاری، کاشیکاری گچ‌پوری و آجرکاری رو با همدیگه و توامان با هم داریم. در دورهای مختلف هم این تزیینات اضافه شده، تزیینات انجام شده و در واقع میتونیم بگیم که یک موزه‌ای هست که ما میتونیم سیر تحول تزیینات وابسته به معماری از دوره ایلخانی تا دوره قاجار رو در این بنای فاخر مشاهده کنیم.
بله، خیلی متشکرم از این توضیحاتتون. اون نکته که گفتید که این تزیینات انقدر زیباست که بعضی ها اینو دیدن مسلمان شدن، خیلی نکته جالبیه. من یکی از دوستانم که در واقع یکی از دگرکیشان بودن، مسیحی بود، میگفت که من هر موقع از آن مؤذن زاده اردبیل رو گوش میدم دوست دارم مسلمان بشم. واقعا به نظرم دروازه ورود به یک اندیشه، به یک مکتب زیبایی است. یعنی این زیباییه که ما رو به خودش میخانه و میگه که این منم. یعنی نموده واقعا اسلام رو، من میگم که نموده اسلام رو باید در مسجد شیخ لطف الله، در مسجد جامع، در تمام زیبایی هایی که در ایران و جاهای دیگه. بله، یعنی واقعا تصویر این مکتب رو در زیبایی هایی دید که به جا مونده و امیدوارم که ما این زیبایی ها رو بتونیم ادامه بدیم.
دقیقاً. ببین، با فکر با برنامه کار شده، نیومدن همینطوری بیان بگن خب آقای محمد دامغانی شما بیا برو و یک محراب گچ‌پوری برای ما بتراش. قطعاً در واقع محمد دامغانی با هنری که داشته، با چند نفر از روحانیون وقت، با چند نفر از هنرمندان متفکرین وقت صحبت کرده و این از باب این در واقع نشست و هماندیشی که با هم کردن تونستن این همچین محراب شاخصی رو ایجاد بکنن و بقیه تنظیمات هم به همین صورت.
بله، اتفاقا من موقعی که توی راه آمدن به رادیو بودم در میدان گمرک، کمی بالاتر از میدان گمرک، فکر می‌کنم حدود 100 متر بالاتر در واقع دست چپ خیابان، اونجا یه دونه مسجد کوچیک می‌دیدم هر روز و من این مسجدای کوچیکی که سالهای قبل شکل گرفته بود و درست شده بود اینا رو خیلی دوست دارم، یعنی واقعا حس خوبی دارن هم از نظر معماری هم از نظر اصلا حال و هواشون. بعد گفتم من یه روز باید برم اینو ببینم، بعد جواب خودم گفتم که خب الان که درش بازه برو همین الان ببین. بعد دفعه داخل شدم انقدر این مسجد واقعا حس خوبی داشت و حالا شاید گفتن این جمله از زبان من اینجا یکم نامناسب باشه، اما شاید لازم باشه بیان بکنیم که واقعا بعضی از عبادتگاه ها یا مسجد هایی که امروز ساخته میشه اون حس و حال رو انگار نداره و خوبه که به این فکر بکنیم، یعنی به عنوان یک چالش که چرا این حس و حاله یه مقدار کم رنگ شده، جای بررسی داره.
ببینید من فکر میکنم به این خاطر هست که حکایت ما شده حکایت آن که آنچه از خودداشت ز بیگانه تمنا میکرد.
بله بله، یکیش
و حالا خیلی از این مساجدی که جدیدن داره ساخته میشه اصلا اون حس معنویت رو به آدم منتقل نمیکنه، حالا از در واقع مصالحی داره استفاده میشه. بله. از الگوهای معماری داره استفاده میشه که در حافظه تاریخی ما در 1400 سال گذشته به عنوان بناهای در واقع مذهبی، بناهای روحانی شکل گرفته، اون حس منتقل نمیشه و به هر حال
یعنی اجرای هویتی تاریخی نداره که به یه جایی وصل از اون در واقع سرچشمه بگیره. خیلی متشکرم از شما جناب آقای احمد نژاد، امیدوارم که حالا همین بحثا رو بتونیم در حین معرفی‌های شما بتونیم گاهی یه بحثای کوچیکی هم بکنیم، یه مقدار دانش خودمون رو افزایش بدیم. سپاس از شما و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا
نگهدار. با جناب آقای فرزان احمد نژاد استاد دانشگاه صحبت کردم درباره مسجد جامع یا مسجد عتیق در اصفهان زیبا. سرزمین من فقط آب و خاک نیست، سرزمین من آب و خاک است و انسان و فرهنگ و زبان. اما در تقویم اجرایی دانشگاه‌های کشور امروز یه همایشی در نظر گرفته شده بود و تدارک دیده شده بود با عنوان همایش بین‌المللی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی که در دانشگاه علامه طباطبایی تدارک دیده شده. اجازه بدید با جناب آقای خورسندی دبیر اجرایی این همایش صحبت بکنیم و از کم و کیف این همایش مطلع بشیم. آقای خورسندی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران ارجمند شما و شنوندگان گرامی، در خدمت جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم آقای خورسندی. این همایش آغاز شده یا قراره که آغاز بشه؟
بله خیلی ممنون. ما امروز در واقع آغاز شده.
بله،
البته این کنفرانس یک کنفرانس بین‌المللی بود که میزبانش بودیم در دانشگاه علامه. 7 روز طول کشید، 5 روزش رو در 6 ماه قبل به تناوب در دانشگاه مختلف اجرا کردیم، 2 روز آخری رو در کمپس یا محیط مرکزی دانشگاه علامه برگزار کردیم که صبح 2 تا جلسه پنل و جلسه افتتاحیه داشتیم، حدود 10 تا سخنران، و بعد از اونم حدود 6 تا پنل موازی داریم با 30 تا سخنران
بله
بله بله
بله. خب کمی توضیح بفرمایید که اصلا هدف از برگزاری این همایش چیست، چه در واقع چشم‌اندازی رو در نظر دارین؟
ببینید بس اصلا عنوان کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی است. مشکلی که ما داریم در حقیقت ما به موازات رشد کمی که در آموزش عالی داشتیم و موفق بودیم در حداقل 30 سال اخیر، به همون میزان نتونستیم تو حوزه کیفیت خروجی دانشگاه ها کار کنیم. حالا دلایل مختلفی داره، بخشش به خاطر منابع مالی هست، بخشش به خاطر فرار نخبگان، فرار اساسی به نخبه هست و غیره. ولی بحث ما اینه که ما یه سری تجارب موفق در زمینه تضمین کیفیت در جهان وجود داره.
بله.
در خود دانشگاه های داخل وجود داره. ما میخواستیم این تجارب موفق رو در بین دانشگاهیان و مدیران و ستا وزارتخونه‌ای که دغدغه آموزش دارن در واقع به اشتراک بگذاریم.
بله.
این هدف اصلی ما بود با محورهای مختلف. در حقیقت حداقل 7 محور کلیدی داشت و 100 تا سخنران که حدود 10 تا سخنرانش بین‌المللی بودن، از کشورهای مختلف، از آسیا، از آمریکای شمالی، از اروپا، از منطقه خودمون سخنران مختلف بودن که اونا در واقع تلاش میکنن که اون تجارب موفق و یا چیزی که در لحاظ علمی بهش best practices میگیم در واقع با ما ایرانیان به اشتراک بذارن.
بله. بعد همایش که آغاز شده الان در حال برگزاری دیگه، درسته؟
بله دیگه. ما بله. پنل های بعد از ظهر ما ساعت 1:30 شروع میشه تا 3:00
بله. میشه. بعد این نتایج یا در واقع سخنرانی ها اینها رو چگونه میشه بهش دسترسی داشت اگر کسانی بیرون بخوام پیگیری بکنن؟
بله، از سه طریق. یکی که خب مجموع چکیده ها میاد بیرون چاپ بله. کردیم، بعد مجموع مقالات در قالب 2 جلد میاد و بعدش هم که خیلی مهمه برای ما یه سری پالیسی پیپر یا نگاشته های سیاستی هست که تهیه میکنیم برای ستا وزارتخونه، برای سیاست گذاران و شورای نقاب فرهنگی میفرستیم جهت حالا اونا به عنوان یه داره سیاستی یا خوراک سیاستی هر نوع استفاده ازش بکنن دیگه.
بله.
در حال دست خودشون.
بله. پخش برخط هم دارید آقای خورسندی؟
بله بله، ما هم حضوری هم آنلاین امروز پخش برخط هم داشتیم. بله,
بله. روی سایت خود دانشگاه علامه.
بله بله، اگر شما همین همکاران عزیزمان دوستان یا علاقمندان بخوان آن برخط استفاده کنن، همین عنوان همای 16 کنفرانس بین‌المللی ارزیابی و تضمین کیفیت رو سرچ کنن دانشگاه علامه، مستقیم در واقع لینک سرچ میشه و میتونید استفاده.
بله خیلی متشکرم، آرزو می‌کنم که بفرمایید اگر چیزی نکته‌ای می‌خواستید.
خیلی ممنون که در حقیقت زحمت کشیدید و تماس گرفتید. به هر حال یه مسئولیت مهمی هست برای سیاست‌گذاری آموزشی ایران که یک تحول کیفی رخ بده.
بله.
تا به هر حال کارفرمایان، نهاد قدرت، بازار اشتغال، بازار کار رضایت لازم رو از خروجی آموزشی ایران داشته باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای خورسندی. با شما خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر اهالی ارجمند سرزمین من. ما با برنامه سرزمین من با شما همراه هستیم. این برنامه رو میتونید هر روز از شنبه تا پنج شنبه روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز در واقع از طریق رادیو فرهنگ گوش بکنید. آرزو میکنم که حاصل تلاش ما برای شما در این 60 دقیقه مفید باشه. در طول تاریخ بلند ایران عزیز بسیار کسانی بودند که در راه اعتلای ایران خون خودشون رو اهدا کردند، از جان خودشون گذشتند که ایران همواره سربلند و سرافراز باشه.
حوالی اذان مغرب و عشا یک تروریست مسلح وارد حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام در شیراز شده و اقدام به تیراندازی کرد.
دکتر سید فریدالدین معصومی: ما ملت شهادتیم. این حقیقتی است که در سایه تنوع نام شهیدان ایران زمین قابل درک است، مثل سید فریدالدین معصومی که نخبه علمی و مدیرعامل شرکت انرژی توان هلدینگ قدیر بود، جوان برومندی که فارغ التحصیل دانشگاه نیوزلند بود و هم اختراع ثبت شده داشت و هم مقالاتش در نشریات معتبر و علمی بین المللی به چاپ رسیده بود. اما او که از زیارت امام رؤوف و غریب حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام به شیراز رسیده بود، در کنار ذریح شاهد شهادت را در آغوش گرفته بود.
ارتباط قلبی داشته، چون معمولا هر دفعه که برای مأموریت میرفتن شیراز با دو سه تا از دوستان و مشاوراشون میرفتن مغرب روز چهارم آبان، نزدیک مغرب که میشه، ایشون بدون اینکه هماهنگی بکنه با دوستانش خودش حرکت میکنه، میره جایی که همیشه قرارش بوده میسته به نماز، که این حادثه پیش میاد. امیدوارم که ایشون و کل شهدای مرزبون دستگیر هممون باشن.
در ادبیات نمی گنجه یک چیزهایی. یه وقتایی شما به میدان جنگ میرین، اسلحه میگیرین، شهید میشین. یه وقتایی با یه کتاب دعا به زیارت میرین و شهید میشین. اینا با هم خیلی فرق میکنه. خوش به حالش، خوش به حالش. همین.
طبیعتاً این روند ادامه پیدا نخواهد کرد و هر دفعه اینا بخوان اینطوری ضربه بزن، ضربه محکمتری خواهند خورد و امت ما و مردم ما خیالشون راحت باشه که این انتقام گرفته خواهد شد.
خب بالاخره دوری ایشون سخته برای ما، ولی ایشون افتخار آفرید هم برای کشورش، هم برای ما، برای خانواده ما. ایشون یه نخبه بود که خارج از ایران تحصیلاتشون انجام دادن و چون من از نظر سنی تفاوت سنی کمتری با ایشون داشتم، خب خیلی نزدیک بودم به ایشون و در جریان تمام امورشون بودم زمانی که تحصیل میکردن. وقتی دکترا رو گرفتن، من میدونم که چه پیشنهادهای خوبی از خیلی از کشورهای دنیا داشتن، ولی من حتی یک بار با ایشون صحبت کردم که دوست نداری به این قضیه فکر کنی. ایشون میخندید و میگفتش که من فقط باید اینجا باشم و تردید هم نداشت و برگشت و اومد ایران خدمت کرد. فکر میکنم از نظر کاری تراز اول بود و الان نشون داد که از نظر اخلاقی هم تراز اوله.
این مرد بزرگوار و این شهید بزرگوار نیروگاه زیادی در سطح کشور ساخته شد، در دورترین نقاط کشور نیروگاه ساخت، ارزش آفرینی های زیادی برای مملکت ما انجام داد، چه در جزایر، چه در جنوب کشور، در نقاط دوردست. عشقش این بود که مردمش خدمت کنه، آروم قرار نداشت.
دل سوزانه است، رابطهش رو با بخش خصوصی که 60% تولید برق کشور داره نباید قطع کنه. البته بگم هنوز به وجود نیومده که قطع کنه، چون تا الان بخش خصوصی
نیست. فقط اون دعایی که توی نماز شبت میکنی، برای خودت میکنی، برای بچهات میکنی، برای برادرات میکنی، آخر سر همه برای من هم دعا کن.
امتداد نام شهید را باید در زندگی دید، چونان که لحظه اکنون وامدار جانفشانی همه کسانی است که پیش از این رفتند. وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من. اگر که نظری درباره برنامه خودتون، برنامه سرزمین من دارید، میتونید با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم بیان بکنید. حتما نظرهای شما در تصمیم گیری کلیت، در واقع نظام تصمیم گیری در سازمان صدا و سیما مؤثر خواهد شد. ذائقه شما رو میسنجن، در واقع مشخص میشه که شما چه جور محتواها رو پسندیدید و به چه سوی متمایل هستید. دعوت میکنم که حتما نظرهای خودتون رو با این شماره سرقمی 162 در میون بگذارید. یکی از مهمترین کارکردهای موزه، کارکرد آموزشی این مراکز فرهنگیه، به طوری که در کشوری مثل فرانسه برای شناخت فرهنگ و هنر و هویتشون کودکان رو با موزه ها آشنا میکنن و آموزش رو از سنین پایین آغاز میکنن. در کشور ما هر از چند گاهی این در واقع بحث ها پررنگتر میشه و در واقع هر چند گام های ارزشمندی برداشته شده، اما به نظر میرسه باید گام‌های بلندتری برای این هدف مهم برداشته بشه. بریم به سراغ جناب آقای دبیری نژاد و با ایشون همراه بشیم و به یکی از موزه های کشورمون بریم. آقای دبیری نژاد سلام.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما هم میشنوندگان عزیزتون، اوقات خوشی رو براتون آرزومندم.
متشکرم، همین آرزوها رو منم متقابلا برای شما دارم و ما بگوشیم که صحبت‌های شما رو درباره یکی از موزه‌های کشورمون بشنویم.
چون صحبت از در واقع جنبه آموزشی موزه‌ها کردیم، به ذهنم اومد که خوبه که به یک دسته از موزه‌هایی که مشخصاً حالا بهتره بگیم به تاریخ آموزش هم می‌پردازم بپردازیم.
بله خیلی خوبه.
حالا که صحبت کردیم چند روز آینده رو اختصاص بدیم به این دسته از موزه‌ها که میشن موزه‌های دانشگاهی. موزه های دانشگاهی خب میدونید که جز قدیمی ترین موزه ها در رسته موزه ها هستن، چون خیلی از مجموعه های ارزشمند که آثار ارزش علمی داشتن در خود دانشگاه جمع می شده و به این دلیل هم توجه دانشگاه ها به سمت ایجاد موزه بوده.
بله.
خب برای همین هم تو کشور خودمون هم از همون دوره های اولش از شکل‌گیری موزه‌های دانشگاه ذیل دانشگاه تهران تا مجموعه دیگه داریم که حالا بعضی از جاها مثل دانشگاه تهران یه موزه هم ندارن، بلکه موزه‌های متعددی رو دارن. اما اون چیزی که امروز در نظر گرفتم موزه تاریخ پزشکی تهران هست و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. در مجموعه کوی دانشگاه شما امیرآباد شمالی که میرین، در محوطه اونجا یک عمارت قاجاری هست که امروز تبدیل شده به موزه تاریخ پزشکی. اون چیزی که داخل موزه میبینیم سیر تاریخ پزشکی در دوره معاصر ایران هست، یعنی از دوره که پزشکی نوین شکل میگیره و انواع حوزه های پزشکی رو شامل میشه.
بله.
و برای همینم برای حوزه های مختلف پزشکی قرفای جداگونه ای دارن، مثل حوزه چشم پزشکی، دندان پزشکی و موارد دیگه و حتی پزشکی کودکان و بعضی چهره های نامدار مثل دکتر غریب و اینها داخل این مجموعه ویترین های اختصاصی دارن که به اسناد اونها و آثار اونها پرداخته شده.